تنین باورها، درس هفتم، زمزمه مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس هفتم نامش هست زمزمه مهربانی و با معصومان در آینه قرآن آغاز میشه. خداوند متعال در آیه 4 سوره مبارک قلم خطاب به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انک لعلا خلق عظیم. یا رسول الله، یقینا تو اخلاق نیکو و برجسته ای داری. خب خلق نیکو چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: والله یحب مکارم الاخلاق. خداوند متعال اخلاق نیکو رو دوست داره، مکرمت‌های اخلاقی رو دوست داره. و حضرت فرمودند: السخاء حسن الخلق، بخشندگی از حسن خلق، از مکارم اخلاق. و رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه دارای بخشندگی و اخلاق بسیار خوب و پسندیده بودند. پس اگر ما بنا باشه که پیروی از پیغمبر خدا و رسول خاتم داشته باشیم، باید حسن خلق داشته باشیم، مکرمت‌های اخلاقی داشته باشیم و بخشنده باشیم. چرا که از سخاء و حسن الخلق، بخشندگی از حسن خلقه. این درس به سبک زندگی می پردازه و موضوع اخلاق محوری و متواضع بودن و دوری از تکبر رو دنبال می کنه. یک فرد مؤمن همیشه تلاش می کنه که ایمان در دل او تقویت و تثبیت بشه، چرا که سعادت و عاقبت به خیری هر کسی به ایمانش بستگی داره. یک فرد مؤمن می دونه که برای تثبیت ایمان در دلش باید خصلت‌ها و ویژگی‌های مؤمنان واقعی رو داشته باشه و رفتار او بر اساس آیین مؤمنانه باشه. به عبارت دیگه، شخص با ایمان بر اساس همون آیینی رفتار میکنه که محبوبش یعنی خالق او خداوند متعال میپسنده و از رفتارها و کردارهایی که مخصوص دشمنان خداوند متعال دوری میکنه. یکی از ویژگیهایی که در آیین مؤمنان نقش بسیار کلیدی و حیاتی بازی میکنه، تواضع و دوری از تکبره. به بیان ساده تر و بهتر، خصلت تواضع ویژگی مؤمنانه و تکبر از ویژگی ها و خصلت های دشمنان خداست. ما اگر میخوایم خودمون رو مؤمن بنامیم و دوست داریم از مؤمنان باشیم و پیروی از اهل بیت علیهم السلام بکنیم، باید بدونیم که ویژگی تواضع رو هر روز در خودمون باید بیشتر بکنیم و از تکبر که خصلت دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت علیهم السلام، هر روز باید دورتر و دورتر بشیم. خب سوالی که مطرح میشه اینه که حالا تواضع چی هست؟ ما اگر بخوایم به عبارت ساده و شیوا و روان تواضع رو معنی بکنیم که بعدش این خصلت و ویژگی رو در خودمون به وجود بیاریم، معنای تواضع چیه؟ به چه کاری تواضع میگن؟ تواضع و فروتنی دقیقاً نقطه مقابل تکبر و خودبزرگبینیه. یعنی خیلی وقتا شما برای اینکه یک عبارتی رو معنا بکنید، بهتره که معنای مخالفش رو بدونید و بدانید که این مخالف اوست، متضاد اوست، متعارض با اوست. بعد خیلی راحت اون معنا فهم میشه. ما خود بزرگبینی و تکبر رو میفهمیم وقتی یه نفر متکبره و در مقابل ما خود بزرگبینه، میفهمیم که او چه اخلاق زشتی داره. نقطه مقابل او تواضع و فروتنی است. یعنی اگر کسی متکبر نباشد و خود بزرگبین نباشد، متواضع و فروتن میشود. انسان متواضع و مؤمن در عین اینکه عزت نفس داره و خودش رو ذلیل نمی‌کنه و ذلیل نمی‌دانه، ولی در مقابل خداوند متعال خودش رو کوچک می‌دانه و برای همین خودش رو بالاتر و بهتر از دیگران در پیشگاه خداوند متعال نمی‌دانه. را کنید عزت نفس و ذلیل نبودن نفس در مقابل دیگرانه. این که من یه کاری بکنم که دیگران منو تحقیرم کنن، منو کوچیک ببینن و با من بد برخورد بکنن و من به خاطر این ذلت نفس و عزیز نبودن نفس خودم دست به هزار یک کار بزنم، این اخلاق بدیه. ولی می شود انسان عزت نفس داشته باشه؟ یعنی ما باید عزت نفس داشته باشیم، نباید دست به هر کاری بزنیم، نباید در مقابل دیدگان دیگران خودمون رو پست و ذلیل بکنیم. خداوند متعال دوست نداره که مؤمن پست و ذلیل در نگاه دیگران باشه. در عین این که ما عزت نفس داریم، در پیشگاه خداوند متعال خودمون رو کوچک می شماریم، فقیر می دانیم و همیشه خودمون رو از دیگران پایین تر می دونیم و میگیم دیگران در پیشگاه خداوند متعال از ما بالاتر هستن. برای اینکه این معنا و مفهوم روشن بشه و تفاوتش با ذلیل بودن در مقابل مردم و جمع شدن اون با عزت نفس روشن بشه، یک روایتی بخونم از امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام از قول پدرشون امام سجاد علیه السلام نقل میکنن که حضرت فرمودن فنظر، نگاه بکن به اطرافیانت، انکان اکبر منک فقل قد سبقنی بالایمان والعمل الصالح. یه نگاهی به اطرافیانت بکن و ببین اگر کسی از تو بزرگتر بود، سنش از تو بیشتر بود، بگو او در ایمان به خداوند متعال و انجام دادن عمل صالح از من سبقت گرفته، چون سنش از من بیشتره، سالیان بیشتری از من مؤمن بوده و در طول این سالیان عمل صالح بیشتری انجام داده، پس او از من بهتره. فهو خیرم منی و انکان اصغر منک فقل قد سبقته بالمعاصی و الذنوب فهو خیرم منی. اگر نگاه کردی و دیدی به جهت سنی از تو او کوچکتره، پس بگو که من در انجام گناهان و عصیان خداوند متعال نسبت به او سبقت گرفتم، سن من از او بیشتره و من سالیان بیشتری بر من گذشته که من گناه کرده ام و نافرمانی خداوند متعال رو مرتکب شدم. و انکان تربک و اگر که همسن و سال توه، فقل انا علا یقین من ذنبی و فی شک من امره. و اگر همسن و سال تو بود، بگو که من که درباره گناهان خودم و کرده خودم در پیشگاه خداوند متعال یقین دارم، من که میدونم خودم چی کاره هستم، اما درباره او شک دارم، من نمیدونم او نسبت به خداوند متعال چه کرده و جایگاهش در پیشگاه خداوند متعال چیه. یعنی حضرت یک کلید به ما میدند و اون اینه که اگر کسی از تو بزرگتر بود به جهت اینکه سالیان ایمانی بیشتری داشته و احتمالاً در این دوران عمل صالح بیشتری انجام داده، او رو از خودت بهتر ببین. اگر کسی رو دیدی که از تو کم سن و سال تره، بگو به این جهت که من از او سن بیشتری دارم، چه بسا من در این ایام گناهان بیشتری از او کرده باشم. و اگر دیدی کسی هم سن و سال خودته، بگو من نسبت به گناهان خودم یقین دارم، میدونم چی کار هستم، ولی از او که خبر ندارم که او چی کار کرده. که در هر صورت هر کسی که در اطرافیان تو هست، او رو از خودت بالاتر میبینی. این نه به معنای ذلیل بودن من در چشم مردم و در نگاه دیگران و تن دادن به هر کاری است. من در عین اینکه عزت نفس دارم، در پیشگاه خداوند متعال در ترازوی الهی خودم را از دیگران پایین تر میبینم. تواضع و تکبر هر کدوم نشانه های فراوانی دارن که از طریق اونها ما میتونیم متوجه بشیم که ما افراد متواضعی هستیم یا متکبر. به عبارت دیگه ما میتونیم چکلیست داشته باشیم و داخل این چکلیست تیک بزنیم، ببینیم که اگر که موارد تواضع تیک بیشتری میخوره، بتونیم بگیم که ما داریم به سمت متواضع بودن نزدیک میشیم. و اگر داخل چکلیستمون مواردی که داریم تیک میزنیم بیشتر به سمت تکبر میل بکنه، ما داریم به سمت متکبر بودن حرکت میکنیم. حالا من چند مورد از این مواردی که میشه داخل این چکلیست قرار داد رو عرض بکنم. از موارد تواضع رفتار و تعامل مهربانانه و دوستانه با دیگرانه. انسان متواضع با اطرافیانش مهربانانه و دوستانه برخورد میکنه و انسان متکبر مخالف اینه، مهربان نیست و دوستانه با دیگران برخورد نمیکنه. کسی که متواضع باشه رفتار گرم و دلنشین با دیگران داره و نسبت به اشتباه‌های اونها صبوری میکنه که نتیجه چنین رفتاری محبوبیت او در مقابل دیگران هم هست. پس اگر ما متواضع باشیم، گرم و دلنشین با دیگران برخورد میکنیم، در مقابل اشتباه‌های اونها صبوری میکنیم و محبوب چشم و دل اونها میشیم. در مقابل کسی که گرفتار خود بزرگ بینی باشه دیگران رو تحویل نمیگیره، انتظار داره که همه به او خدمت بکنن. بنابراین توی چکلیستمون نگاه بکنیم ببینیم اگر مدام توقع داریم که دیگران جلوی ما دولا و خم بشن، ما رو تعظیم بکنن، به ما خدمت بکنن، هی ما رو اینور اونور تحویل بگیرن، ما داریم به سمت تکبر نزدیک میشیم. شخص متکبر هیچ وقت نمیتونه کار گروهی انجام بده، چون نمیتونه نظر دیگران رو بپذیره و از مشورت دیگران در کارها استفاده بکنه. همیشه میخواد حرف خودش باشه. پس اگر ما کار گروهی نمیتونیم انجام بدیم، داریم به سمت تکبر نزدیک میشیم، به سمت ویژگی‌های دشمنان خدا نزدیک میشیم. از طرف دیگه کسی که متواضع باشه هیچ وقت خودش رو از بقیه متمایز و جدا نمیبینه. فرد متکبر فکر میکنه که از دیگران برتر و بالاتره و همین سبب میشه که رفتاری انجام بده که منفور دیگران واقع بشه و ناخوشایند دیگران باشه رفتارها و روابط او. نگاه کنید، اگر همین چکلیست ساده رو ما شروع بکنیم به تیک زدن و رفتار و اعمال خودمون رو چک بکنیم، متوجه میشیم که ما داریم به سمت تواضع حرکت میکنیم یا داریم به سمت تکبر حرکت میکنیم. عرض کردم که کسی که متکبر باشه منفور دیگران میشه و کسی که متواضع باشه محبوب دیگران میشه. یه مثالی بزنم برای اینکه متوجه بشیم. یه پزشک و متخصصی رو در نظر بگیرید که دانش و توانایی بسیار بالایی در طبابت داره و بیشتر بیمارانی هم که او مراجعه میکنن درمان میشن. خب خیلی هم سخت وقت میده. هر وقت بیمار وارد و اتاق این پزشک میشه، این طبیب و پزشک در مقابل بیمار خودش بلند میشه، به او سلام میکنه، با خوشرویی و احترام او رو میپذیره، تحویل میگیره و با رفتار بسیار دوستانه و مهربانانه برای درمان او اقدام میکنه و حرفهای او رو میشنوه. در مقابل او یه پزشک دیگه رو هم تصور بکنید که با تخصص فراوانی که داره ولی اخلاق خوبی نداره. هر وقت کسی بهش رجوع میکنه، نه تنها احترام کافی رو به اون نمیگذاره، حتی جواب سلام درستم نمیده. وقتی بیمار وارد اتاق میشه، بعد میگه خب کارتو بگو، باشه باشه، خب اینو بنویس، بسیار خوب، میتونی بری بیرون. خیلی سرد باش برخورد میکنه و او رو تحویل نمیگیره درست. شما الان چه حسی بهتون دست میده؟ پزشک اول به خاطر تواضعی که داره محبوب دل شما و دیگران میشه، اما پزشک دوم به خاطر تکبرش مردم دوستش نمیدارند و اگر بهش رجوع میکنن صرفا به خاطر اینه که مجبورند، چاره ای ندارند. بنابراین اگر خدا اینه کرده کسی بیمار بشه و بخواد سراغ پزشکی بره، ترجیح میده پیش پزشک اول بره. نگاه کنید، هر دو متخصص، هر دو مجرب، هر دو تو کار خودشون یک، اما یکی اخلاق خوب داره، یکی اخلاق خوب نداره. ما اولی رو دوستش میداریم و این دومی رو اگه مجبور بشیم پیشش میریم. اساساً یکی از اثرات تواضع ایجاد محبوبیته و مؤمن برای اینکه متواضعه دیگران دوستش می‌دارند. پس اگر ما مؤمن هستیم باید دیگران دوستمون داشته باشن و یکی از این دلایل دوست داشتن این باشه که ما متواضعیم. حضرت فرمودند من تواضع لله رفعه الله. هر کس که به خاطر خداوند متعال در مقابل دیگران تواضع بکنه، خدا او رو بلندش میکنه. یه لحظه ایده رنگ کنیم. گاهی ممکنه فکر بکنیم خب من از بقیه توانمندترم، من از بقیه پولدارترم، من از بقیه علم و دانش بیشتری دارم. سوال اینه که این علم و دانش و فهم و جایگاه رو چه کسی به تو داده؟ تو که فقیر به ذات بودی، تو که اصلا نبودی، هر آنچه داری خداوند متعال به تو داد. تو حتی در نفس کشیدنت هم به خودت بند نیستی و متکی به خداوند هستی. پس چیزی که برای من نیست و برای خداوند متعاله، پس تکبر کردن و به او بالیدن دیگه چه معنایی داره؟ شما اگر این معنای دقیق رو متوجه بشید، حالا یه چیز دیگه کنارش بگذارید. اگر تو میگی من علم دارم، فهم دارم، توانایی دارم، جایگاه اجتماعی دارم، پس اهل بیت علیه السلام چی باید بگن؟ جایگاه اهل بیت علیه السلام در نظام معماری خلقت که بیرقیبه، که لا یغاس و بنا اهل البیت، نه در جایگاه کسی با اونها مقایسه میشه، نه در علم و فهم و آگاهی و توانایی، در هیچ چیز و هیچ چیز هیچ کسی با اهل بیت علیه السلام مقایسه نمیشه. اما اهل بیت علیهم السلام از آنجایی که میدانند فقیر به ذات هستند و هر آنچه دارند وابسته به خداوند متعاله، شما هیچگاه در زندگی اهل بیت علیهم السلام تکبر رو نمیبینید. اگر بنا بود کسی به خاطر جایگاهش متکبر باشه، که باید اهل بیت به این تکبر دست میافتند. اما شما اهل بیت رو میبینید در اوج علم و فهم و معرفت و تقوا و جایگاه و در اوج و کمال تواضع و فروتنی. بنابراین ما اگر بخوایم خودمون رو شبیه اهل بیت علیهم السلام بکنیم، باید شبیه اونها متواضع باشیم. و از طرف دیگر خداوند متعال کلیدی به ما داده و اون اینه که شما هیچ نبودید و هر آنچه دارید من به شما دادم، من خالق شما هستم. پس بنابر این وقتی ما میدانیم که زیبایی ما، علم ما، توان ما از جانب خداوند متعاله، دیگه تکبر کردن معنایی نداره. من هر چه دارم خدا به من داده، اون یکی هم هر چه داره خدا بهش داده. اگر به یکی بیشتر داده خدا بیشتر داده، اگر کمتر داده خدا بهش کمتر داده و هر آن هم که بخواد میگیره. پس دیگه تکبر کردن چه معنایی داره؟ خود رو بزرگ دیدن چه معنایی داده؟ افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اگر میخوای از فیوضات الهی چیزی به تو برسه، افتادگی آموز. چرا؟ چون زمینی که بالا هست هیچ وقت آب بهش نمیرسه. آب حرکت میکنه به سمت سرازیری، به سمت پایین، و جایی که از همه بلندتره آب به اون نمیرسه. اگر میخوای فیوضات الهی به تو برسه، تکبر نباید داشته باشی و افتاده حال باشی. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند و این را به تبی. مال و جمال به یه شب میره، به یه تبم میره. یه بیماری خدایی نکرده میگیری و جمالت رو از دست خواهی داد. خدایی نکرده کسی با تمام زیباییش اگر تصادف بکنه و صورت او دچار حادثه بشه، آتش سوزی بشه، شیشهی در صورتش بشکنه، جمالش کجا میره؟ این همه افراد مال و اموالدار که شب خوابیدند و صبح بلند شدن دیدن انبارشون آتیش گرفته یا مال و اموالشون رو دزد برده. کان را به شبی برند و این را به تبی. مال و اموال رو ممکنه یه شبه ببرند، از اون طرف هم جمالت با یه تب و با یک بیماری از بین بره. پس چیزی که برای من نیست، اصلا خود بزرگ دیدن و فخر فروشی کردن در مقابل اون چه معنایی داره؟ یه داستانی از پیغمبر خدا به هم بشنویم. سفری بریم با پیغمبر خدا در بیابانها و صحراها. پیغمبر خدا با عده‌ای از اصحاب خودشون به سفر رفته بودند، به بیابان رفته بودند و صحرا. حضرت در بین راه دستور دادن که گوسفندی رو ذبح کنند و غذایی آماده بکنند. یه نفر بلند شد گفت کشتن گوسفند با من، یکی دیگه بلند شد گفت پوست کندن این گوسفند با من، یکی دیگه اومد گفتش که پختنش با من. در همین بین که هر کس داشت مسئولیتی برای خودش انتخاب میکرد، رسول خدا هم فرمودن هیزم آماده کردن با من. اصحاب رو به پیغمبر کردند و گفتند به ابی انت و امی، پدر و مادرمون فدای شما آقا جان، شما چرا خودتون رو به زحمت بندازیم؟ ما همه این کار رو انجام میدیم. حضرت فرمودن که میدونم شما میتونید این کارها رو انجام بدید، ولکن الله عز و جل یکره من عبده اذا کان مع اصحابه ان ينفرد من بینهم، ولی خداوند متعال دوست نداره که بنده او وقتی با اصحاب خودش و با یاران و دوستان خودش هست ان ينفرد من بینهم، خودش رو از دیگران متمایز بکنه. وقتی کسی با دیگران داره حرکت میکنه، وقتی داره سفر میره، نباید خودش رو از بقیه تافته جدا بافته بدونه. پیغمبری که پیغمبر بود، رسول الله بود، اشرف مخلوقات بود و هست و خواهد بود، هیچگاه خودشون رو تافته جدا بافته از دیگران نمیدانستن، در حالی که بودند. و در همین داستانه که روایی که از پیغمبر خدا نقل شده میبینیم حضرت میگن که نه، من بلند میشم و هیزم جمع میکنم. و بعد از اینکه مردم اصرار کردن و پیغمبر این رو فرمودن، باز هم نگفتن خب الحمدلله بالاخره درس خودم رو دادم و آنچه که بقیه باید یاد میگفتن یاد گرفتند و حضرت بشینن زیر یه درختی تا بقیه غذا رو آماده بکنن. نه، فرمایش خودشون رو فرمودن، بعد هم برخواستن و رفتن هیزم رو جمع آوری کردند و آوردند. یعنی فقط حرف نزدند، فقط به اونها یاد ندادن که نه، خدا نمیخواد شما متمایز از دیگران باشید، جایگاهتون رو نسبت به دیگران فرق بگذارید. یاد گرفتین؟ خیلی خب، حالا برید غذا رو آماده کنید. نه، این رو یادشون دادند، ولی در عمل همین کار رو کردند. خوششون بلند شدن، هیزم هم جمع‌آوری کردند. ما وقتی از پیغمبر خدا داریم سخن میگیم، از رسول خاتمی صحبت میکنیم که اگر کسی وارد مجلسی میشد، از جای پیغمبر و از لباس پیغمبر تشخیص نمیداد که چه کسی رسول اللهه. یعنی اینطور نبود که رسول الله به خاطر اینکه پیغمبر خدا هستن برن بالای مجلس بشینن. اینطور نبود که حضرت لباس فاخرانه ای بتن کنن. اگر کسی وارد مجلسی میشد و چهره پیغمبر رو نمیشناخت و از قبل نمیدونست که پیغمبر چه کدوم بزرگوار هستن، از جایی که پیغمبر نشسته و از نوعی که پیغمبر لباس پوشیده تشخیص نمیداد که او پیغمبره. ما وقتی از پیغمبر خدا و رسول الله داریم سخن میگیم، از کسی صحبت میکنیم که هر کس را که میدیدند به او سلام میکردند و کسی در سلام کردن بر پیغمبر نمیتونست سبقت بگیره. وقتی کسی نزد پیغمبر میومد، هیچگاه پیغمبر خدا پاشون رو به سمت او دراز نمیکردند. بچه شیر را همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. اگر ما داریم سیره پیغمبر خدا میخونیم، اگر بناست باورها تنینش در زندگی ما نمایان بشه، ما باید خودمون رو شبیه پیغمبر کنیم. ما باید هر وقت با کسی میخوایم گفتگو بکنیم به او ابتدای به سلام بکنیم. ما نباید پامون رو جلوی دیگران دراز کنیم. در روایات شریف فرمودن که هرگز حضرت با کسی جدل و بگومگو نمی‌کردن. چون جدل کردن به این معناست که من میخوام اثبات خودم رو بکنم. وگرنه اگر بنا باشه که من حرفی رو به دیگران متوجه بکنم، یه بار توضیح میدم، میگم این حرف غلطه، از نظر من این حرفم درست. حالا او دوست داره میپذیره، دوست نداره نمیپذیره. اما وقتی با او وارد جدل میشم، یعنی میخوام خودم رو اثبات بکنم، یعنی خودم رو از او بزرگتر میدانم، و این فاصله گرفتن از فروتنی و تواضع. در تاریخ گفته اند که پیغمبر خدا با فقرا و خدمتکاران زیاد نشست و برخاست میکردند و با اونها غذا میخوردند. اینطور نبود که اگر جایی وارد میشدند و فقرا وجود داشتن یا خدمتکارانی بودن، سفره جدایی بندازن، برن بالا بشینن و با افرادی که پولدارتر هستن یا از به جهت جایگاه اجتماعی مقام بالایی ترن با اونا بشینن غذا بخورن، بعد برای خدمتکاران هم سفره جدا بندازن. نه، قاطی خدمتکارا میشستن، قاطی فقرا میشستن و با هم اونا غذا میخوردن. پیغمبر خدا عذرخواهی دیگران رو قبول می‌کردن و راحت اونها رو می‌بخشیدن و از سر تقصیراتشون می‌گذشتند. پیغمبر خدا با کودکان بسیار مهربان بودند. مهربانانه با کودکان برخورد می‌کردن. از موضع بالا به پایین نبودند. پیغمبر خوشرو بودند، خوش برخورد بودند و هرگز با تندی و خشونت رفتار نمی‌کردند. اینها تعداد خیلی 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 محدود از برخوردهای پیغمبر با دیگران و تعامل و رفتار ایشون با اطرافیانه. اما اگر دنبال روی پیغمبر خدا و رسول الله هستیم، طبیعتاً باید این ویژگی‌ها رو در خودمون به وجود بیاریم که همه اینها مصادیقی از فروتنی کردنه. خب، در پایان این درس به خاطر بسپاریم آیه 18 سوره مبارکه لقمان رو که خداوند متعال در این سوره مبارکه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدا هیچ خودپسند فخر فروشی رو دوست نداره. پس اگر ما می‌خوایم خداوند متعال ما رو دوستمون داشته باشه، باید حواسمون باشه که فخر فروشی نکنیم و خودپسند نباشیم. و از اون طرف خداوند انسانهای متواضع رو دوست داره و برای همین هم فرمود: من تواضع لله رفعه الله. هر کی برای خدا تواضع بکنه، خدا هم او رو بالا میبره. جنبندی بکنم، آنچه که ما در این درس آموختیم، خداوند متعال به پیغمبر خودش می‌فرماید انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاق برجسته و نیکویی داری. و هر آنچه که جزء اخلاق نیکو و برجسته میشه، پیغمبر خدا اون رو دارند. سخا و بخشندگی رو پیغمبر دارند، تواضع و فروتنی رو پیغمبر دارند. خب، ما در این درس آموختیم که تواضع و فروتنی از ویژگی‌های مؤمنانه که رسول الله در اوج این ویژگی قرار دارند، چون در اوج ایمان قرار دارند، و تکبر از ویژگی‌های دشمنان خداست و دشمنان اهل بیت علیهم السلام چون در اوج دشمنی با خدا هستند، در اوج تکبر هم هستند. آموختیم که انسان متواضع خودش رو از دیگران جدا و متمایز نمی کنه و همیشه دیگران رو چه کوچکتر چه بزرگتر و چه همسن خودش از خودش بالاتر می بینه و این ربطی به ذلیل بودن و ذلت نفس نداره. فرد عزت نفس داره، خودش رو به پستی نمی اندازه، ولی در مقابل خداوند متعال همواره خودش رو از دیگران پایین تر می دانه. ما در این درس آموختیم که هیچگاه علم و توانمندی و ثروت و آنچه که ما داریم نباید سبب تکبرمون بشه. چرا؟ چون هر آنچه که داریم خداوند متعال به ما داده. ما فقیریم و آنچه داریم از جانب خداوند به ما اعطا شده و اوج هر آنچه که ما داریم رو خداوند به اهل بیت علیهم السلام داده، در حالی که اهل بیت علیهم السلام هیچگاه تکبر نداشتند و همیشه در اوج تواضع و فروتنی بودند. یه چک لیستی جلوی خودمون گذاشتیم و یک سری از مواردی که میشه توی اون تیک زد که متوجه بشیم ما متکبر هستیم یا نیستیم رو عرض کردیم، مثل تحویل نگرفتن دیگران، مثل کار گروهی نکردن، مثل متمایز و جدا دانستن خودمون از دیگران. اینا رو از نشانه‌های تکبر گفتیم. از اون طرف گرم و دلنشین و مهربانانه با دیگران برخورد کردن و دیگر مواردی رو هم از نشانه‌های تواضع دونستیم که میتونیم اینها رو تیک بزنیم و ببینیم که ما به کدوم سمت بیشتر داریم حرکت میکنیم. سپس برخی از ویژگی‌های پیغمبر و رفتارهای پیغمبر با دیگران و تعامل با اونها رو در عین تواضع با همدیگه بررسی کردیم و در انتها آیه شریفه قرآن رو با هم زمزمه کردیم که خداوند متعال هیچ خودپسند فخر فروشی رو دوست نداره. خدا رو قسم میدیم به آبروی اهل بیت علیهم السلام که ما رو از متواضعان درگاه خودش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.